بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که کسی که معصیتی را مرتکب می شود، این چنین نیست که بر عمل او دو عقوبت مترتب بشه، برخلاف اون چه که امام رضوان الله علیه قائلن به این که در باب معصیت دو منشأ برای عقوبت، و همچنین در باب اطاعت هم فرمودن دو منشأ برای ثواب هست. اما بیان کردیم که بالاخره اگر کسی که معصیتی رو انجام میده، چون ارتکاز متشرعه بر این است که یک عقاب داره، اینجا ما باید منشأ اول رو بگیم اندکاش پیدا میکنه در منشأ دوم، که از او تعبیر کردیم به تداخل موضوعی یا تداخل در سبب. این مطلبی بود که در بحث دیروز به نتیجه رسیدیم. نه دیگه، این دوتا موضوع میشه موضوع واحد، نه تأثیری نداره، میشه موضوع واحد و یک عقاب داره. اندکاش معناش این نیست که عقاب رو تشدید بکنه، برای تشدید عقاب یک عنوان دیگری لازمه. مثلا ببینید، کسی که در ماه رمضان یک حرامی رو مرتکب میشه، اینجا اون عقابی که برای اون حرام قرار داده شده تشدید میشه، و تشدید شدنش به علت اون عنوانی که الان پیدا کرده. اما الان با قطع نظر از این که عنوانی حاصل بشه، اگر کسی شرب خمر انجام میده، امام و عده‌ای قائل هستند به این که در این عمل دو منشأ برای عقوبته، و هیچ قائل به تداخل نیستند. دو سبب، دو منشأ برای عقاب در این عمل وجود داره. یک منشأ این است که این شخص عاصی حق کرده مولا رو، ظلم بر مولا کرده، و منشأ دوم همین فعل حرامی است که خودش دارای مفسده است انجام داده. اما ما عرض کردیم که این چنین نیست. بعضی از آقایون فرمودن که خب اگر این چنین هست که یک عقاب واحد هست، با اون روایتی که قبلا داشتیم، الراضی به فعل قوم کالداخل معهم وللداخل اسمان، اسمون للعمل و اسمون للرضا، با این روایت اون وقت باید چگونه ما از این روایت جواب بدیم؟ ظاهر این روایت این است که کسی که مرتکب عرض می شود گناهی میشه، این دو تا عقاب برش مترتبه. این روایت رو که قبلا هم خوندیم این تعبیره، الراضی به فعل قوم کالداخل معهم فی و علا کل داخل فی باطل اسمان، اسم العمل و اسم الرضا. آیا این روایت مؤید اون فرمایش امام نیست که امام فرمودن در هر معصیتی دو منشأ برای عقوبت وجود داره؟ و باز این بحث رو که دیروز هم عرض کردیم، درست ما از بحث تجری شروع کردیم که آیا اگر این متجری عملش مصادف با واقع و معصیت واقعیه شد، ببینیم دو تا عقاب داره یا نه. اما ریشه بحث بالاخره به این برمیگرده که آیا در هر معصیتی دو عقاب وجود داره، یک عقاب به خاطر همون نیتی که این شخص بر مخالفت با شارع داره، دوم هم این که این فعل حرام رو انجام میده، کما این که امام تصریح کردن. و آیا این روایت مؤید این نظریه هست یا نیست؟ و ما که این نظریه رو قبول نکردیم و گفتیم در معصیت یک عقابه و عقاب بیشتر از یکی نیست، بالاخره از این روایت باید چی جواب بدیم؟ عرض کردیم در جواب ایشون که اولا این روایت معارض داره، معارضش اون روایاتی است که دلالت بر این داره که بر نیت معصیت، بر خود نیت معصیت شارع عقابی رو مترتب نمی کنه. و ثانیاً که جواب عمده اینه، و این نکته رو دقت کنید، نکته مهمیه. خب حالا ما الان نمیخوایم بگیم که کدومو ترجیح بدیم. اگر نتوانستیم بین این دو تا جمع بکنیم، اون وقت نوبت میرسه به این که موافق قرآن رو بگیریم، مخالف رو کنار بگذاریم. ما که اصلا آمدیم گفتیم بین این روایاتش معارضه‌ای وجود نداره و بیان کردیم عدم تعارض رو. حالا ابتداعا بگیم خب حالا این روایت معارض داره، این اولا. اما جواب دوم که مهمتر هست و به همین عدم معارضم برمیگرده اینه، در این روایت الرازی، حالا قبل از این که ما عرض کنیم به ذهن آقایون چیزی میرسه جواب یا نه، سوال رو متوجه شدیم که سوال این است که این روایاتی که میگه الرازی به فعل قوم این دو تا گناه داره، اسم للعمل و اسم للرضا، این مؤید نظریه‌ای باشه که میفرماید معصیت دو منشأ عقاب داره و کسانی که میگن معصیت یک منشأ عقاب بیشتر نداره، از این روایت باید چجور جواب بدن؟ نه، الان تو این روایت این راضی خودش دو تا گناه داره، ولی راضی اسمان فرض مرتکب میشه دیگه. الراضی به فعل قومن که داخل معهم، ولی داخل اسمان، اسم للعمل و اسم للرضا، عمل رو انجام میخواد بده. عرض میکنم دیگه چیزی به ذهن آقایون؟ پس سره دو تا گناه. خیلی خوب، خودش که داره این، ببینید الان اینطور مفهم ارسون، کسی که خودش در یک جمعی که دیگران هم دارن گناه میکنن، این هم در این جمع قرار گرفته، اگر خودش گناه نکنه همین مقدار که راضیه به گناه دیگرانه یک گناه، اگر خودش هم اون عمل رو مرتکب بشه میشه دو تا گناه. خب ما با اون حرفی که میزنیم میگیم معصیت یک عقاب بیشتر نداره، با اون چجوری قابل جمعه؟ بله دیگه، طبق فرمایش امام همین میشه، طبق فرمایش امام، طبق مبنای امام، کل معصیتن که صدرت من شخصن، این دو تا عقاب داره چون دو تا منشأ داره. چی برمیدیم؟ نه، حالا ببینید جوابی که میخوام عرض کنم، البته قبلا ما در جمع بین روایات اشاره به این کردیم و این نکته رو دقت کنید، حالا ایشون هم یه اشاره تو مایی داشتن به این. ببینید نزا در اینه، کسی که میخواد یک معصیتی رو انجام بده، این یکی نیت معصیت میکنه، یکی بر میداره فعل معصیت را انجام میده. آیا این دوتا منشأ عقاب درش هست یا نه؟ یک کسی در یک جای تنها نشسته، یک لیوان خمری هم جلوی او هست، این نیت میکنه که مخالفت با شارع بکنه و این لیوان رو بر میداره و میخوره. میخوایم ببینیم آیا اینجا دو منشأ برای عقاب هست یا نه. اما این روایات الرازی، این روایات با مسئله نیت فرق داره و یه عنوان دیگری داره. الرازی معناش این است که کسی میبیند دیگری داره گناهی رو انجام میده، داره یه گناهی در عالم خارج واقع میشه، کسی رو داره میکشن به غیر حقه، یا کسی داره دزدی میکنه، کسی داره غیبت میکنه، هر گناهی. راضی یعنی کسی که اطلاع پیدا میکنه و نسبت به وقوع این عمل رضایت میده. این بر حسب این روایت مثل این است که خودش داره این عمل رو انجام میده. اگر اجازه بفرمید، حالا اگر خود همین راضی، اگر یک کسی در یه جمعی که حالا همه دارن شراب میخورن، اون کسی که راضی به این است که دیگری داره معصیت خدا میکنه و خودش هم برمیداره این لیوان رو میخوره، این دو تا منشأ برای عقابه. پس بین رضایت، که این جواب رو من در ذهنم میاد وقتی ما قبلا این روایات رو معنا میکردیم، اونجا هم این رو متعرض شدیم، بین مسئله الرازی و بین مسئله نیت خیلی فرق وجود داره. اون چه که ما میگیم این است که ارتکاز متشرعه بر این است که کسی که معصیت انجام میده دو منشأ عقاب نداره، یه منشأ داره. و اتفاقا بر مسئله رازی ارتکاز متشرعه عکسشه. یعنی از متشرعه وقتی سوال بکنیم که شما اگر یک کسی راضیه به این است که دیگری داره معصیتی انجام بده، میگه اون هم استحقاق همون عقوبت رو داره. فرقی نداره در حال حاضر، الان ما، یعنی اگر کسی الان، اگر کسی به ظلمی که 1000 سال پیش واقع شده الان راضی باشه، یا به ظلمی که در آینده واقع می شود قطعا، یعنی این راضی به فعل قومه، یعنی فعل قومه که قبلا واقع شده یا الان داره واقع میشه یا آینده میخواد واقع بشه. و این یه نکته خیلی مهمیه، مسئله رضایت به فعل قوم، به فعل حرام یک قوم. خب اصلا ارتکاز خود عرفی و عقلایی هم همینطوره. شما ببینید در خارج از دایره تشریع، جایی که حالا بحث شریعت و اینها هم نیست، فرض کنید در مسئله انتخابات، مثلا میبینن یه گروهی رأی میده به زیدی، یک نفرم به همین عمل راضیه، عرفاً این رو هم ملحق به اون میدونن، ولو این عملا نرفته شرکت بکنه، اما همین مقدار که در این مسیر این فکر رو داره، این رضایت به این عمل رو داره، عرفی رو ملحق میدونه. اصلا بالاتر بخوام عرض بکنم، این روایتی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده الراضی به فعل قومه، این رو یه خورده حالا استدلالی و صنایعی بحث بکنیم که آیا این یه امر تعبدیه، یعنی واقعا شرع میگه خب آقا تو همین که راضی شدی به معصیت دیگران تو هم استحقاق عقاب داری، یا نه این یه امر ارتکازی و عقلاییه، به نظر میرسه امر تعبدی نیست اصلا که ما بگیم تعبدن راضی استحقاق عقاب داره. نه، راضی عرفن و عقلاییان داخل در قومی است که دارن عمل رو انجام میدن. حالا در هر عملی میخواد باشه، در دایره تشریع که میاد، خب شارع آمده بر این حرام، گفته هازا حرام، و عقل هم میگه استحقاق عقوبت درش مترتبه. کسی که راضیست به این که دیگری داره این عمل رو انجام میده، این هم همین استحقاق عقوبت رو داره. ببینید، نه نمیگه همون عقاب، نه حالا ممکنه یه مقداری، ولی اصل استحقاق عقاب رو داره، ولی یه مقداری کمتر است. اونش لازم ما تعیین بکنیم، ما استحقاق رو بفهمیم کافیه. اصلا قیامت ممکن است اون کسی که خمرم خورده خدا ازش بگذره. و ببینید تحق استحقاقش رو میفهمیم دیگه، برای اینکه این عرفاً ملحق به اونه. اصلا اغلایین کسی که راضیه، کسی که را مثلا ببینید شما، کسی که داره از دنیا میره و افتاده کنار خیابون، اگر این آدم برداره ببرتش بیمارستان زنده میمونه. اما اگر یک انسانی خوشحال از این داره میمیره، اصلا عرف این را ملحق به قاتل این میدونه. عرف ها، اما نمیدیم که همون قصاصی که قاتل داره باید اینم داشته باشه. نه منشأش این است که بین رضایت به فعل و خود فعل اختلافی نیست. منشأش همینه. کسی که راضیه به این که ببینید زیدی میاد امر رو میزنه میکشه و از بین میبره، دیگری هم راضیه به اینه، دیگری هم کاملا راضیه به این که این کشته بشه. راضی یعنی چه؟ یعنی به حیث این که اگر اون اسب حرم به اون میدادن، اونم این کار رو انجام میداد، اما انجام نشد، اما راضیه به این. ببینید باز رضایت معناش یه تمایل قلبیه، نه راضیه به فعل. یعنی این که داره اون رو میکشه منم راضی باشم، به طوری که اگر اسلحه‌اش هم دست ما آمد منم همین عمل رو انجام بدم. ببینید اصلا از شما سوال کنیم روایات راضی مربوط به باب تجری هست یا نیستی میفرمایید؟ ما گفتون نیست. اصلا تجری معناش این است که کسی به اعتقاد اینکه این حرامه بر میداره این رو میخوره، بعد معلوم میشه حرام نبوده. اما الراضی یعنی الراضی به فعل قومه، یعنی داره یه حرام واقعی واقع میشه در عالم خارج، دیگری هم به این راضیه. نه چرا سنتی گذاشته میشه؟ نه حالا این نکته ایست که چون سوال خوبی بود و باید این رو تکمیل میکردیم، به نظر ما این دو جواب رو داره. یک جواب اول بحث معارضه رو بگیم، جواب دوم این است که بین عنوان راضی و بین عنوان نیت المعصیه فرق وجود داره. ما الان محل بحثمون، باز بحث رو خلط نکنیم. ببینید بحث ما از اینجا شروع شد، متجری روی مبنای کسانی که میگن متجری عقاب داره، چون ما گفتیم متجری عقاب نداره. روی مبنای کسانی که میگن متجری عقاب داره، اگر متجری عملش مصادف با معصیت واقعی شد، آیا دو تا عقاب داره یا نه؟ از اینجا منتقل شدیم به این بحث که اصلا در هر معصیتی، مثلا کاری به تجری نداریم، در هر معصیتی آیا دو منشأ برای عقابه که امام رضوان الله علیه فرمودن و تأکیدم دارن روی این معنا، که من اینجا تو پرانتز عرض میکنم در باب عقاب متجری از نظر عقاب یه نکات منحصر به فردی در کلمات امام هست که دیگه مجالی نبود من اونها رو عرض بکنم و حتما مراجعه بفرمایید. اما حالا آیا معصیت دو تا عقاب داره؟ دو منشأ داره یا نه؟ ما گفتیم یه منشأ بیشتر نداره، ارتکاز متشرعاً دلیلمون هست. ایشون که فرمودن ذو منشأ، رسیدیم به این که خب پس با این روایت چه کنیم؟ رو قول ما، این روایت با قول ما منافات داره. این روایت میگه راضی دو تا گناه داره، در حالی که ما میگیم یک معصیته، یک عقابه. دو جواب دادیم، یکی مسئله معارضه، یکی این که اصلا عنوان راضی با عنوان نیت المعصیه فرق داره. و نتیجه این شد که این روایت لا عرض می شود که تسله و لتعیید لما ذهب الیه الامام، برای اینکه قول امام رو تأیید کنه فایده ای نداره. آخرین بحثی که در تجری اجازه بفرم، بله، رضایت به فعل خودش غیر رضایت به حرامی است که داره دیگری انجام میده. ما گفتیم روایت راضی یعنی راضی به فعل، خوب اینا رو دقت کنید، راضی به فعل حرامی که دیگری داره انجام میده. اصلا موضوعش نه آکد از اون، موضوعش فرق داره. دو مورده، نه اصلا دو مورده، نیت خود عمل خود انسان. نیت میکنه خودش مردود این دیوان خمر رو بخوره، میدونه یقینا خمر، واقعا هم حالا خمر مطابق با واقع، نیت میکنه این رو بخوره. امام در همینجا میفرماید دو منشأ برای عقوبته. اما در راضی به حرامی که الان از دیگری یا داره واقع میشه، یا قبلا واقع شده، یا بعدا واقع میشه. نه دو مورد های روشه. ببینید در مرحله راضی بالاخره اصلا اینطور میشه، در مرحله راضی بالاخره ما به دو تا فعل میرسیم. تحلیل که میکنه دو تا فعله، چون این راضی هم خودش در حقیقت قائل، یعنی ملحقه به اون. اما در باب نیت مسئله فعل مطرح نیست. این حالا قایت و ما فی الواجی برم. خب ایشون که این روایت رو نیاورده به عنوان تعیین، اگر کسی سوال بکنه این جواب، الا ایشون در کلماتشون این روایت رو به عنوان تعیین ذکر نفرموده. آخرین بحثی که در تجربیه این است که، یعنی به عنوان تنبیه سوم، این است که چه ثمره‌ای غیر از مسئله عقاب بر بحث تجری مترتبه. مرحوم محقق عراقی یک ثمره‌ای را آمدن ذکر کردن و اون این است که اگر ما در باب تجری قائل بشیم به این که فعل متجربه قبیه، یه بحث عقاب و اینا رو از ذهنتون دور کنیم، برمیگردیم به اصل بحث. در اصل بحث تجری گفتیم کسی که میخواد مخالفت با مولا بکنه و این عمل هم فی الواقع حرام نیست و این خیال میکنه حرامه، آیا تجری موجب قبح فعل متجربه خارجی میشه یا نمیشه؟ همین لیوان آبی که این خیال کرده خمره، آیا با تجری خوردن این مایه قبیح میشود یا نه؟ فرموده است که ما اگر قائل بشیم به این که فعل متجربه قبیح، در موارد عبادی که اماره قائم می شود بر حرمت یک عباده، اما این اماره مصادفه با واقع نیست، اونجا اون عبادت رو، اون فعل رو به رجاء مطلوبیت کسی نمیتونه بیاره. مثلا ببینید اگر اماره قائم شد بر حرمت صوم روز عید عرض قربان، اماره قائم شد بر حرمت صوم یوم العید و فرضمون اینه، فرضمون این است که این اماره با واقعا مطابقت نداره. خب حالا یک کسی بگه من میخوام این اماره رو مخالفت بکنم و به رجاء مطلوبیت این صوم رو بیارم، چون قبلا گفتیم در باب تجری لازم نیست مخالفت با قهر باشه، مخالفت با اماره جزء بحث تجریه. اماره میگه حرامه، این باید تبعیت بکنه، این رو ترک بکنه. حالا تجری میکنه، صوم رو انجام میده، ولیکن به رجاء مطلوبیت. میگه حالا شاید یه مطلوبیتی درش باشه، با طریق معتبر شرعی مخالفت میکنن تجرین و میاد این عمل رو به رجاء مطلوبیت انجام میده. مرحوم عراقی فرموده اگر در باب تجری قائل شدیم به این که فعل متجرابه قبیحه، این صوم ولو این اماره مخالف با واقعه حرمت ذاتی نداره، اما با تجری این آدم این صوم شده قبیح و قابلیت تقرب رو نداره و نمیتواند به قصد رجا انجام بده. اما اگر رو مبنای شیخ انصاری و رو مبنای مرحوم آخوند خراسانی که شیخ انصاری فرمود در باب تجری مجرد یک خبث باطنی و سوء سریره، اما فعل خارجی قبحی پیدا نمی کنه، و هاکذا رو مبنای مرحوم آخوند خراسانی که فرمود در باب تجری اون عزم بر معصیت، که عزم بر معصیت یه فعل نفسانیه نه فعل خارجی، رو مبنای شیخ و رو مبنای مرحوم آخوند فعل خارجی هیچ اتصاف به قوم پیدا نمی کنه و قابلیت این رو داره که مکلف او رو به رجاء مطلوبیت انجام بده. پس ببینید این ثمره رو مرحوم عراقی بیان کرده که اگر قائل شدیم به این که فعل متجربه قبیحه نمیشه به رجاء مطلوبیت انجام داد، اگر قائل شدیم فعل متجربه قبیح نیست مثل مبنای شیخ و مبنای مرحوم آخوند، اینجا فعل متجربه رو میشود به رجاء مطلوبیت انجام داد. حالا آیا این ثمره درسته یا نه؟ این ثمره به نظر ما باطله. چرا؟ نه خارج نیست، دقیقا اگر فرموده باشید توضیح دادیم. این ثمره ثمره درستی نیست. چرا؟ برای این که چون هم این ثمره رو فقط در باب عبادات مطرح کردم، یعنی در جای دیگه مطرح نمیشه این ثمره، تو معاملات یا جای دیگه این بحث معنا نداره. در باب عبادات ما قائل هستیم به این که فعلی که میخواد مقرب باشه دو تا خصوصیت باید درش وجود داشته باشه. اگر یه فعلی بخواد مقرب الالله باشه، یک فعلی بخواد انسان رو به خدا نزدیک بکنه، باید هم خالی از قبح فعلی باشه، خود این فعل ذاتاً قبیح نباشه، عنوان قبیح رو نداشته باشه، و هم خالی از قبح فاعلی باشه. اگر همین صلات، عرض میکنم وقتی خود این صلات قبح فعلی نداره، حالا اگر کسی قبح فاعلی داشت اصلا قصد قربت از او تمشی نمیشه، آدمی که انقدر باطن او عرض میشود آلوده شده و انقدر باطن او از بین رفته که اصلا قدرت بر این که دیگه قصد تقرب کنه نداره. و این یک نکته مهمیه، چون قصد تقرب مراتب بسیار فراوانی داره و در حدی میرسه که انسان ممکنه دیگه قدرت بر قصد تقرب نداشته باشه، از بس خودش رو آلوده کرده. از اون طرفش هم مراتب بالای فراوانی داره. خب اگر همین صلات انسان بدون قصد قربت بکنه فایده نداره. فعلی میتونه مقرب الالله باشه که هم قبح فعلی نداشته باشه هم قبح فاعلی نداشته باشه، اما در باب تجری بالاخره قبح فاعلی موجوده. این هم آخرین بحث در تجریه. اینجا این رو عرض کنم ببینم اگر آقایون موافق باشن، مرحوم آخون در جلد اول کفایه در بحث طلب و اراده اونجا یه مطالبی رو راجع به اختیاری بودن اراده و اختیاری نبودن بیان فرموده و همونجاست که رسید فرمود قلم اینجا رسید سر به شکست. در همین بحث تجریم مرحوم آخون یه مطالبی رو فرموده که اراده خودش اختیاری نیست. بعد مسئله این میشه که پس ثواب و عقاب چطور مطرح میشه. آخر الامر هم منتهی میشن به این که اگر کسی سوال کنه که لنه اختار الکافر و الکفر، این مثل این است که سوال کنید لنه یکون الهمار و حیوانن ناهقا، همانطوری که سوال از ذاتیات نباید بشه. اینا هم رو خلاصه ایشون برگردونده به این که ذاتیه و یک اشکال بسیار مهم و عرض شود که فاحشی در فرمایشات مرحوم آخون وجود داره. بهترین کسی که اینجا به میدان مرحوم آخون آمده و حق مطلب رو تا حدی که مناسب با مباحث علم اصول مطرح فرموده امام رضوان الله علیه است. ما در بحث طلب و اراده باز این بحث رو مفصل گفتیم. عرض می‌کنم که اینجا هم نکاتی وجود داره که شاید دو جلسه ما فقط بخوایم اختصاص به همین بحث بدیم. اگر آقایون مایل هستن ما این رو بگیم و الا این بحث رو تمام کردیم و دیگه وارد بحث بعدی باید بشیم. صلی الله علیه و آله.